اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. بحث ما در جلسه گذشته در رابطه با حدیث جعلی و ساختگی بود. ما بخش اول رو تطبیق کردیم و بخش بعدی که ما هو سبب شیوع الاحادیث الموضوعه، در این رابطه دیگه بنا شده که دوستان انشاءالله مطالعه کنن صفحه 235 پاراگراف سوم. قال المحقق الامین الامینی و یعرب عن کثرت الموضوعات اختیار ائمه الحدیث اخبار تعالیفهم الصحاب والمسانید من احادیث کثیره هائله. شون سوال میکرد یعربه هست یعربه هست، یعربه پرده برمیدارد، اعربه یعربه یعنی پرده برمیدارد از کثرت احادیث جعلی. این که ائمه حدیث اهل سنت مثل بخاری و مسلم اینها انتخاب کردن اخبار کتابهای صحیح و مسانیدشون رو از احادیث بسیار و انبوه کثیر، بسیار حائله انبوه و صف ان ذالک الهوش الهائش، و پرده برمی‌دارد از این کار تعجب انگیز وحشت آور. بعد و یحتوی صحیح البخاری من الخالص بلا تکرار الف حدیث و سبع مئه و واحدا و ستین حدیثا. صحیح بخاری با حذف مکرراتش 761 روایت داره. این انتخاب کرده بخاری من زها، یعنی از حدود 600,000 حدیث، از 600,000 حدیث. در صحیح مسلم 4,000 حدیث اومده با حذف مکررات، تألیف کرده از 300,000 حدیث. این در حقیقت بخش اول انگیزه جعل احادیث بود که منع تدوین حدیثه. این هم یکی از بحث‌هایی است که امروز هم تو سایت ها، ماهواره ها، خود کارشناس های اهل سنت وهابی ها به تکاپو افتاده اند که چطور جواب بدن. از اون طرف از پیغمبر اکرم نقل میکنن، پیغمبر فرمود لا تکتبو عنی حدیثن، از من هیچ حدیثی ننویسید. از طرفی برای شما عرض کنم، میان برای شما عرض کنم، راوی میاد خدمت نبی مکرم میگه یا رسول الله، مردم به من میگن که مسخرم میکنن کلمات شما را مینویسن. حضرت فرمود اکتبو عنی فإني لا أقول إلا حقا. جالب بود، همین پریشب بود دیدم در این شبکه وهابی نور یکی از کارشناساشون به برای شما عرض کنم تکاپو افتاده بود، یعنی داشت مثل این ماشینی که کاربراتش گیر کنه پرتپرت میکنه و نمیتونه راه بره، حتی هولم بدن نمیتونه، واقعا به این شکلی بود. اتفاقا اینو ضبط کردم. مجری سوال میکرد خب چیه، پیغمبر دستور داده حدیث نوشته بشه یا دستور نداده؟ خب بله، پیغمبر اون اوائل مردم بی سواد بودن، قرآن را با حدیث اشتباه میکردن. پیغمبر گفت نه، حدیث ننویسید، من میترسم حدیث من با قرآن مشتبه بشه. خب این صحابه که نتونه تشخیص بده این حدیث هست یا قرآن هست، حالا نمیدونم این صحابی به چه دردی میخوره، میتونه مصدر تشریح باشه. بعد میگه بله، آخر عمر پیغمبر دید که مردم دیگه دارن تشخیص میدن بر این که مردم میفهمن قرآن چیه حدیث چیه، بس دستور داد که برای شما عرض کنم احادیث نوشته بشه، ولی سنت تدوین نشد، تدوین سنت ماند زمان خلیفه عادل حضرت عمر بن عبدالعزیز اون زمان تدوین شد. این عین عبارت این آقا بود پریشب. و جمله جالبیه. خب اینا یک شماره تلفن داره، قبلا هماهنگی میکنن کی زنگ بزنه کی زنگ نزنه، و طوری هم نیست که هر کس آزاد باشه زنگ بزنه. ولی نکته ظریفی است، اینه یادگاری دوستان از من داشته باشن. روایت معتبر و صحیح دارن، خود ذهبی برای شما عرض کنم نقل میکند از عایشه، میگه بعد از رحلت پیغمبر که بابام شد خلیفه، دستور داد مردم هر کس حدیثی از پیغمبر نوشته بیارد خدمت بابام. آورد، شب تا صبح فکر کرد. صبح به من گفت که یک کبریتی چیزی بیار. کبریت آوردم، تمام این احادیث رو آتش زد. اگر پیغمبر اکرم آخر عمر گفته که مردم حدیث بنویسید و به مردم یک شعوری رسیده بودن، دیگه بعد از پیغمبر مردم شعورشون از دست دادن، چه شد؟ بخشنامه کرد هر کس حدیث بنویسه پوست کلشه بکنی. خلیفه دوم هر کس حدیث نقل میکرد شلاق میزد، زندان مینداخت، سختگیری میکرد. زمان عثمان هم همین کار رو کردن. یعنی قضیه این که حدیث بنویسن حدیث ننویسن این مسئله رو حل نمیکنه. ولی این آقایان نمیخوان به حق اعتراف کنن. بله، کلن تمام احادیث جعلی که درست کردن و خلفا هم پیگیری کردن احادیث نوشته نشود، نه هر حدیثی. شما در رابطه با حیض نفاذ ابو هریره 10,000 روایت هم نقل کنه هیچ منعی ندارد. عبدالله ابن مسعود بیاد در طهارت نجاست 1,000 روایت نقل کنه هیچ منعی نیست. ولی اگر ابو هریره بیاد در رابطه با ولایت علی یک روایت نقل کنه پوست کلش کنده میشه. در رابطه با خلافت علی یک روایت ابو هریره نقل کنه با شلاق آنچنان پشتش نواخته میشود چند روز باید بره خونش بستری بشه. یعنی درد اصلی اینجاست. اینا اونی که وحشت داشتن احادیث مربوط به ولایت بوده. برای این هم ما ادله کافی و مکفی و محکم پسند داریم که اینها از احادیثی وحشت داشتند که مربوط به خلافت امیرالمؤمنین و اهل بیت است، چون این روایت حکومت هیئت حاکمه را به خطر مینداخت. نمیشد مردم بیان بگن پیغمبر اکرم در یوم الانذار علی را خلیفه کرده، در حدیث منزلت علی را خلیفه کرده، در حدیث ولایت خلیفه کرده. از اون طرف بگم بس اگر علی خلیفه است شما بس چی کار میکنید؟ چرا شما در بالای منبر نشستید؟ جالب اینه که اینها شاید 20 روایت با سند صحیح نوشتن از امام حسن، از امام حسین سلام الله علیه ما با سند صحیح. ابن حجر میگه روایت صحیحه. وقتی ابوبکر رب بالای منبر، امام مجتبی آمد گفت انزل ان منبر ابی، از منبر بابام بیا پایین و برو بالای منبر بابات بنشین. ابوبکر گفت من بابام که منبر نداشت برم روش بنشینم. همین قضیه امام حسین با خلیفه دوم داره. یعنی کار به اینجا کشیده قضیه. خب حالا از این بگذریم. در رابطه با بحث بعدی التقرب الى الملوک التقرب الى الله، اینها را دیگه عزیزان انشاءالله برای شما عرض کنم مطالعه میفرمایند، من دیگه زیاد توضیح نمیدهم. یک دفعه میریم صفحه 244 اقسام الحدیث. ما هو المراد من المعتبر، حدیث معتبر چیه؟ ما یک دفعه میگیم این حدیث صحیحه، یک دفعه میگیم معتبره. حدیث صحیح معنا کردیم بر این که اون حدیث که تمام راویانش امامی باشد، عادل باشد، ضابط باشه، اینه ما میگیم حدیث صحیح. ولی حدیث معتبر یعنی حدیث اعتبار دارد. اگر چنانت یکی از اینها غیر امامی ثقه بود، حدیث ما موثق بود، میگیم معتبره. حدیث ما اگر حسنه بود بازم میگه معتبره. پس کلمه معتبر یعنی حدیث قابل عمل، حدیثی که شأنیت و اهلیت داره برای استنباط حکم شرعی. المعتبر ما هو ما عمل الجمیع و اول اکثر و به. حدیث معتبر حدیثی است که جمیع علما یا اکثر علما به او عمل کرده باشند، ولو اینکه روایت ضعیفه، مثل مقبوله عمر ابن حنظله که تمام مسائل اجتهاد و مشروعیت تقلید از اونجا میاد بیرون. روایت ضعیفه ولی بزرگان ما همه در طول تاریخ به او عمل کردن، با اینکه از نظر سند مشکل داره روایت چیه؟ معتبره. او اقیمت دلیل و علا اعتباره، یا نه دلیل، حالا دلیل برای شمار کنم اجتهادی یا دلیل بر از وساقت یا حسن حال رواد اقامه شده که این روایت معتبر هست. لصحت اجتهادیه فقیه میاد برای شما عرض کنم از قرائنی که در داخل روایت هست یا از شواهد و قرائن از خارج روایت استفاده می کند. مثلا روایت مضمونش مطابق با آیات قرآن هست، مطابق هست با مضمون روایات دیگری که به صورت متواتر نقل شده از ادله اجتهادی، یا وساقت حال راوی یا حسن حال راوی. و هو به هازت تفسیر، این معتبر با این تفسیری که کردیم، اعم من المقبول والقوی، هم شامل حدیث مقبول مثل مقبوله عمر ابن حنظله‌ای که سندن ضعیفه، یا قوی، یک روایتی است که سندش غیر امامی یا اصلا سنی عامی هست ولی عامی ثقه. ولی اعتبار مراتبون، حدیث معتبرم مراتبی دارد، ما یکون صحیحن او حسنن او موثقن. یک دفعه این هست که حدیث ما یا صحیح یا حسن یا موثق، با اون توضیحی که ما برای این سه تا تقسیم بندی دادیم. ما اخذ من الاصول المعتمده، حدیثی است که اخذ شده از اصول قابل اعتماد. عرض کردیم فرق بین اصول و تصنیف اینه، اصول به آن کتابی گویند که مؤلف شنیده های خود از امام معصوم را در اونجا گردآوری کرده باشد. تصنیف اون کتابی را گویند که مؤلفش شنیده های خودش، شنیده های دیگر صحابه یا از تألیفات دیگر صحابه استفاده کرده، یک کتابی تألیف کرده. ما اخذ من الاصول المعتمده، مراد اینه که اصل زراره و یونس بن عبدالرحمن و و. سه، کون رواتهی من اصحاب الاجماع، راوی حدیث از اصحاب اجماع هست، الذین اجمعت الاصابه علی تصحیح ما یصح عنهم، اون 18 نفری که قد اجمع الکل علی تصحیح ما یصح عن جماعت فلیعلما. الاخذ من الکتب التي ارزت علی المعصومین، این روایت رو از کتابهایی گرفته ایم که بر معصومین علیهم السلام عرضه شده. و اثنو علی مؤلفیها، و معصومین هم تمجید کردن از مؤلفین اونها، مثل کتابهای عبیدالله حلبی که عرضه شد بر امام صادق، کتاب یونس بن عبدالرحمن عرضه شد بر امام عسکری سلام الله علیه، کتاب فضل ابن شازدان عرضه شد بر امام جواد سلام الله علیه. قرض این کتابهایی که عرضه شد بر معصومین سلام الله علیه مجمعین. یا نه، کون رواته من غیر الامامیه، راویانش امام غیر امامیه، چهار امامی، پنج امامی، شش امامی یا سنی. الا انش امامیه، انهم یعنی علمای امامیه، اجمعوا اتفاق نظر دارن علی العمل بروایاتهم، میشه به روایات اونا عمل کرد، مثل عمار ساباتی، مشهور است که این آقا فتحی مذهب بوده، و بنی فضال، حسن ابن فضال، محمد ابن حسن ابن فضال، و دیگر دودمان بنی فضال که کلهم فتحیون حفص ابن قیاس از علمای اهل سنت و قاضی اهل سنت بوده، ولی شیخ طوسی ادعای اجماع می کند که فقهای ما بر روایات حفص ابن قیاس عمل کردند. این حدیث معتبر. ما هو المراد من المقبول، حدیث مقبول چیه؟ هو الحدیث الذی تلقوه علمای ما به قبول اون روایت و عمل کردن به مضمون اون روایت، من غیر التفات الى صحتها و عدمها، بدون این که توجه کنن که این روایت از نظر صحیح هست یا صحیح نیست. قد مثل به حدیث مقبول، مثال زده شده به حدیث عمر ابن حنظله‌ای که وارد شده در حال متخاصمین من اصحابنا، اونجایی که دو نفر شیعه با همدیگر اختلاف دارند. رواه الکلینی از محمد ابن یحیی ابو جعفر العطار القمی، محمد ابن حسین ابو الخطاب، محمد ابن عیسی بن عبید، صفوان ابن یحیی از اصحاب اجماع، ان داوود ابن الحسین، حسین نخوانیم، ان عمر ابن حنظله قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجلین من اصحابنا بینهما منازعتون فی دینن، دین نخوانیم ها، بله، دو نفر از اصحاب ما، یعنی دو نفر از شیعیان، اختلافی دارند در یک بدهی، مسئله مالی یا در میراثی. فتحا کما الى سلطان او الى القضاء، اینها برای محکمه و برای قضاوت و احقاق حقوق رفتن پیش حاکم وقت یا پیش قاضی هایی که از طرف حکومت منصوب شده اند. ایحل ذلک، آیا این جایز هست؟ حضرت اونجا دیگه حدیث مفصل هست که دوستان مقبوله عمر ابن حنظله را هم در اصول مظفر خوانده اند، هم در رسائل شیخ انصاری رضوان الله همه آقایان را. قال الشهید الثانی انما و سموه بالمقبول، و سموه یعنی نامگذاری کردن این روایت را به مقبول، گفتن این مقبول. چرا؟ لأن فی طریقه محمد ابن عیسی، در طریق و در سند این محمد ابن عیسی هست، و داوود ابن حسین، و هما ضعیفان، هر دو ضعیفان. البته این فرمایش آقای شهید ثانیه، ولی نظر ما این هست که محمد ابن عیسی ابن عبید یکتینی ضعیف نیست، ثقه هست، به روایاتش هم عمل می کنیم و غالب فقهای ما هم به روایت آقای محمد ابن عیسی ابن عبید یکتینی عمل نمودن، ولی داوود ابن حسین نه، ضعیفه، و همچنین عمر ابن حنظله مجهوله، لم ینس اصحاب فیه بجرح ولا تعدیل، نگفتن این آقا مجروح یعنی ضعیف، نگفتن عادل و ثقه است. و ما اما ترافی هازل اسناد، با این چی که شما داری میبینی در این سند از ضعف راویان، قد قبلوا علمای ما متن این حدیث را و عملوا به مضمون این حدیث، بل جعلوه عمدت التفکر، بلکه این رو اساس توقف و استنباط قرار دادن، و استنبطوا از این حدیث شرایط فقاهت را کلها، و سموه مقبولا، نامگذاری کردن به مقبوله، و مثل این روایت در لابلای احادیث فقه ما کثیرون، و مثله فی تضاعیف احادیث الفقه کثیر. حدیث بعدی حدیث مشهور، ما هو المراد من الحدیث المشهور. حدیث مشهور چه حدیثیه؟ الحدیث المشهور هو ما شاء عند الحدیث خاصتن، آنچه که مطرح برای ما شهرت روایی مطرحه، یعنی در میان اهل حدیث این حدیث شهرت داشته باشه، غالب محدثین در کتابشون نقل کرده باشد دون غیرهم، اگر در نزد مفسرین، مورخین یا فقها باشد، این به عنوان حدیث مشهور قبول نداریم. خذ به مشتهر بین اصحابک، یعنی بین اصحاب الحدیث. و ان نقله منهم رواه کثیرون، راویان کثیری و محدثین کثیری نقل کرده باشند. البته ولا یعلم هذا القسم الا اهل الصناعه، این نوع حدیث مشهور را جز اونهایی که اهل بخیه هستند و متخصص فن حدیث هستند نمیتونن تشخیص بدن. یا نه او شاع عند الحدیث و عند غیرهم، در نزد اهل حدیث و دیگران، چون 100 آیت 90 هم پیش ماست، یک حدیثی است هم میان فقها شهرت فتوایی دارد، هم میان محدثین شهرت روایی دارد. بله، که حدیث انما الاعمال بالنیات، که این حدیث در نزد محدثین، در نزد فقها، در نزد مفسرین، در نزد اهل لغه جز احادیث مشهوره هست. و هو به هذا المعنا اعم من الصحیح، با این توضیحی که دادیم از صحیح چیه؟ اعم، چه بسا حدیثی مشهور باشد ولی صحیح نباشد، یعنی سندن ضعف داشته باشد ولی شهرت روایی هم داشته باشد. بله، برای شما عرض کنم، او عند غیر الحدیث خاصه ولا اصل لهم عندهم و هو کثیرون، یا نه برای شما عرض کنم در نزد غیر اهل حدیث، مثلا در نزد فقها این حدیث مشهوره و حال آن که هیچ اصلی و سندی ندارد. مثلا بعضی ها مثال میزنن از صلاتو معراج المؤمن، مثلا ما یک حدیثی که داشته باشیم نماز معراج مؤمنه. بله، و هو کثیرون، ما در میان فقها روایاتی داریم که شهرت دارد، رب مشهور لا اصل لا. قال بعض العلماء، بعضی از علما که ابن سلا در مقدمه کتابش داره، اربعه و احادیث تدور علل السن، این برای شما عرض کنم 4 تا حدیثی که بر زبانها جاریست و لیس لها اصلون. من بشرنی به خروج آدار بشرته بالجنه، هر کس بگه ماه آذر برای شما عرض کنم تمام شد، من به او بشارت بهش میدهم. البته در میان ما مشهوره هر کس بیاد برای بشارت بده ماه صفر تمام شده مجدگانی میگیره. یا من آزا زمیان فانا خسیمه یوم القیامه، هر کس زمی، یعنی اهل کتابی که در زمه حکومت اسلامی است، اذیت کنه، من خسیم او و دشمن او در قیامت هستم. و یوم نحرکم یوم صومکم، روز قربانی شما روز روزداری شماست. ولی سائل حق کن و اینجا علا فرسین، کسی که داره تکدی میکنه و میاد در خانه شما، خب اون زمان داشتن اسب نشانه ثروتمند بودنشه. معمولا در میان عوام میگن اگر چنانچه یک گدایی بیاد تمام دندانش طلا هم باشه، اگر آمد در خانه شما ناامید بر نگردانید، یا نه اگر نعل اسبش هم از طلا بود او را ناامید بر نگردانید. بحث بعدی ما در رابطه با حدیث شاذ و نادر و محفوظ و منکر هست. فرق بین شاذ و نادر چیه؟ مرحوم مامگانی میگه و شاذ و نادر هما مترادفان. ما در روایت زیاد داریم که برای شما عرض کنم حضرت میفرماید خذ به مشتهر بین اصحابه که و دع ما شاذ یا دع شاذ نادر، که مراد از این شاذ نادر که در کلام معصوم آمده چی هست؟ ایشون میگه شاذ نادر یک چیزیه و شایع استعمال الاول و استعمال الثانی نادرون. عمدتاً استعمال کلمه شایعه، میگه آقا این روایت شایع در میان مردم، نمیگیم این روایت نادر در میان مردم. و فرق بعضهم بین شاذ و نادر فی العرف العام. بعضی گفتن فرق بین شاذ و نادم در میان مردم این هست، و ان شاذ ما خالف القیاس. حدیث شاذ یا مطلب شاذ مطلبی است که مخالف قواعد حدیثی باشد. و این شاع فی الاستعمال، اگرچه در استعمالات مردم این شیوع دارد، اما نادر ما وافق القیاس و قل استعماله. نادر اونیست که موافق قیاس است، موافق ضوابط حدیثی است، ولی استعمالش کمه. و مثل للاول به مسجد، شما میگید آقا مثلا مسجد اعظم، مسجد فلان، و حالا که مسجد غلطه، مفعل نیست، مفعله. محل سجده کردن را نمیگن مفعل، میگن مفعل. این کلمه مسجد خلاف قواعده، ولی در عرف همه، شما میگید مسجد، همه میخندن به شما. مثل شجاعت، شجاعت، شجاعت غلطه، فعالت نداریم، شجاعته. ولی شما بالا منبر بگید شجاعت، بگن حتما آقا نوبرش آورده، میخندن. اینها مسئله شاذ، یعنی مخالف قواعده، ولی عرف استعمال میکنه. ولذا بزرگان ادبیات عرب هم میگن در دوران امر بین غلط مشهور و صحیح غیر مشهور، استعمال غلط مشهور اولا هست، چون سخن گفتن برای تفهیم و تفهمه. اگر چنانچه یک عبارتی که در عرف استعمال نمی شود بگویید، تفهیم تفهم صورت نمی گیرد، یعنی فلسفه سخنرانی محقق نمی شود. خب و ثانی به مسجد، بعدشون میگه فتدبر. دیگه همین رو شما داشته باشید. برای شما عرض کنم، بله، و قالت تریهی و نادر فی الحدیث فی الاصطلاح ما لیس له اخون او یکون لکنه قلیل جدن. تریهی صاحب کتاب مجمع البحرین میفرماید که حدیث نادر در اصطلاح اونیست که همتایی ندارد، ما لیس له اخون، همتایی ندارد. او یکون همتایی دارد، ولیکن قلیل جدن، و از معارض هم سالم هست، یعنی همتا ندارد و حدیث مخالف هم معارض هم ندارد. بعد میگه فلاک ولا کلام فی صحته، و شکی نیست که همچه حدیثی که همتا ندارد و معارض هم ندارد، این صحیح و قابل عمل هست. به خلاف شاذ فانه غیر صحیح او له معارضون. اما و شاذ و هو علی الازهر الاشهر بین اهل درایت و الحدیث چیه؟ ما رواه الثقه مخالفا لما رواه المشهور. حدیثی است که راوی ثقه نقل کرده، ولی مخالف با مشهور هست. ولم یکن له الا اسناد واحد، جز با یک سند این ذکر نشده. اما حدیث محفوظ چیه؟ ما کان فی قبال شاذ، در برابر شاذ، من الراجح المشهور. یعنی چه راجح المشهور؟ ما رواه الثقه موافقا لما رواه المشهور. پس محفوظ اونیست که هم راویش ثقه هست، هم خودش مخالف موافق با مشهوره، ولی شاز اونیست که ثقه نقل کرده ولی مخالف مشهوره. منکر چیه؟ راوی غیر ثقه و مخالف مشهور هست. خب آیا حدیث منکر، آیا شذوذ موجب رد روایت می شود یا نمی شود؟ در اینجا این کان راوی محفوظ المقابل للشاز احفظ او از بعد او اعدل من راوی شاز فیرد و یعمل بالمحفوظ. اگر راوی حدیث محفوظ که گفتیم هم خودش ثقه هست هم موافق مشهوره، اگر این راوی احفظ باشه در تعارضها، احفظ از بد اعدل باشه از راوی شاز و یرد و شاز و یعمل بالمحفوظ. این دیگه قاعده کلیس و مقلائیست. و این کان راوی لشاز احفظ، اگر اونی که حدیث شاز راوی ثقه هست ولی مضمون مخالف مشهوره، ولی این راوی ثقه احفظ از بد عدل هست از راوی مشهور، در اینجا اختلافت الاقوالو فی قبول هاز شاز و عدم قبوله. فمنهو من قبلهو، گفتن ما همچه حدیث شاز را قبول میکنیم، مشهور را رد میکنیم. نظرن الى ان فی کل منهما صفتون راجحه و صفتون مرجوحه، در هر کدامی از اینا یک صفت راجه و یک صفت مرجوحه. حدیث شاز راوی ثقه هست، ثقه احفظ و اعدل، ولی یک صفت مرجوح هم داره، مخالف با مشهوره. روایت مشهور شهرت دارد، این یک امتیاز، راویش ثقه غیر اعدل هست. فیت آرزان، خب یت آرزان یت ساقتان، فیرجع در مقام علاج الى قواعد تعارض، ما میریم باب تعارض و ترجیح، اونجا دیگه مرجحات سندیه، مرجحات صدوری، مرجحات دلالی، اونجا خود به ما وافق القرآن خالف العامه امثال اون. و منهم من رده، بعضی ها گفتن نه ما همچه روایت شاز را گرچه راویش عدل هست رد می کنیم، نظر به این که نفس اشتهار روایه من اسباب قوت زنه به صدقه ها و سقوط مقابله ها که روایت شاز هست، مضافن الى نص معصوم به کون شهرت مرجحه. حضرت فرمود خوز به مشتهر بین اصحابک و دع الشاز نادر، امر برد شاز نادر، من دون این که تفصیل بدهد امام این راوی اعدل از بد هست یا نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.